بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له، وما أنا بألوى ممن اعتذر إليك فقبلت منه، وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه. أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط منه مشفق مما اجتمع عليه خالص الحياء مما وقع فيه عالم بأن الأفضع عن الذنب العظيم لا يتعاظمك وأن التجاوز عن الاسم الجليل لا يستصعبك. در ارتباط با مسئله دعا مکرر عرض شده است که دعا و توجه به خداوند متعال و یاد خدا، درخواست از حضرت حق، دعا به صورت‌های مختلف از مهمترین دستورات دینمون هست که در قرآن و حدیث بسیار تأکید شده است و مسئله است که عقل هم کاملا بر آن حاکمه. ارتباط گیری با خداوند متعال، درخواست از خدا، یعنی ارتباط گیری با قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطف فوق تصور ما، بدیهیس از نظر عقل چنین ارتباطی بسیار برای انسان مفید است. انسان اگر در گرفتاری ها بخواهد کسی را وکیل خودش قرار بدهد برای اینکه در اون گرفتاری اقدام کند، گرفتاری را رفع کند، طبیعی است که کسی را در نظر میگیرد که توانایی این کار رو داشته باشه، بتواند این گرفتاری را رفع کند. کسی را در نظر میگیرد که محبت به انسان داشته باشد، به صورتی به هر وسیله‌ای که شده بخواد خیر به انسان برسانند و الا برای خودش وکیلی که این دو صفت رو نداشته باشه انتخاب نمی کنه. مثال بسیار بسیار مثال ناقص بود که عرض کردم. اون وقت اگر انسان در کل گرفتاری ها و شؤون مختلف مادی و معنویش بخواد به کسی پناه ببرد که او قدرتش عجز ندارد، علمش جهل ندارد، لطفش از حد تصور ما بیرون است، بدیهیست که چنین کاری کار خوبیست. و کیست که این چنین است؟ خداست که علمش بی جهل است، قدرتش بی عجز است، لطفش از تصور ما بیرون. پس دعا چیزیست که بسیار بسیار مهم است و خوبه. آیات روایات در این زمینه فراون خوندیم. این آیه‌ای هم که همیشه تکرار بکنم به خاطر همون اهمیت خاصی که در این آیه باز هست که خداوند می‌فرماید پیامبر ما به بندگان ما بگو اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای ما نیستید. لذا بسیار بجاست که انسان در گرفتاری‌های شخصی، در گرفتاری‌های اجتماعی، در بلاهای اجتماعی، در بلاهای فردی، به طور کلی در همه کار برای جلب منفعت، برای دفع ضرر، به اضافه اسباب و وسائلی که خدا قرار داده که انسان باید از اون اسباب و وسائل استفاده کند، به اضافه این بایستی که از دعا هم غفلت نکنه. البته همینطور که با این کلمه کوتاه عرض کردم که از وسائل مربوطه استفاده بکنند، یعنی خداوند متعال برای رسیدن به خواسته ها، به هدف ها، به مقاصد اسبابی قرار داده، از اون اسباب انسان حتما استفاده کنه، ولی تکیه به اون اسباب هم به طور کلی تکیه بر اونها هم نداشته باشد، تکیهش به مسبب الاسباب باشه و از خداوند متعال درخواست کنه همراه استفاده کردن از وسیله هایی که خداوند متعال مقرر فرموده. این حالت بسیار بسیار حالت ارزنده و مهمی است. اگر انسان بخواهد به الطاف و عنایات خاصه الهی برسد، مهمترین راهش همون تضرع و التجاء و کوچکی در پیشگاه حضرت حق است و هرچه بهتر حالت درخواست و دعا داشتن. آری قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. حالا با توجه به این تذکراتی که مقدمتاً گفته می شد، از این مجموعه ارزنده صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بعضی از دعاها تا کنون انتخاب شد و اونها هم به پایان رسیده. تعدادی از این دعاها به ترتیب شروع نکردیم، مختلف بوده. دعای 12 بود که مورد صحبت بود. در این دعای 12 به این قسمت رسیدیم: یا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء. توی پروردگارا که وعده دادی بر خودت به این که بهترین جزا، جزای خوب را به تفضلت به بندگانت عنایت کنی، به اینجا رسیدیم، ما انا به اعصا من اعصاک، راه دعا کردن، تضرع در پیشگاه خداوند متعال داشتن، در این بیانات شریفه حضرت سجاد علیه السلام به لطیفترین صورت بیان شده که انسان راه پیدا کند به پروردگار و قرب حضرت حق، و اینکه زمینه لطف و عنایت خدا را برای خودش جلب کند. بسیار بسیار در این مورد عبارات حضرتش راه گشا و لطیف و بسیار لطیف، ولی یکیش اینجوریست: ما انا به اعصا من عصاک فغفرت له، خدای من از همه کسانی که گناهکار هستن، که بدتر نیستم که گناهکار هستم، ولی از من گناهکارتر هم تو بندگانت بوده که تو اونا رو بخشیدی. حالا که تو اینقدر مهربونی که اونهایی که در ارتباط با گناه و معصیت از من معصیت کارتر بودن، تو اونها را عفو کردی، پس من امید عفو از تو کاملا دارم. اگر چنانچه کسی که در حد من گناه کرده او را نمی بخشیدی، بعد می گفتم که خب کار مشکله، اما کسانی که مطمئنم از من بیشتر گناه کردم و تو اونها رو بخشیدی، بنابراین کاملا زمینه امید به لطف تو موجود. ما انا به اعصا من عصاک فغفرت له، خدایا من از همه معصیت کارها معصیتم بیشتر نیست، یعنی بعضی هستن که از من بیشتر معصیت کردن، فغفرت له، بخشیدی اونها رو. خب اینجا به ذهن کسی نیاد که انسان که باید خودشو از همه بدتر ببینه، اون یه مسئله دیگریست که در حدیث دارد که به کمال وقتی انسان میرسد که خودش را بدتر از همه ببیند، اون یک وادی دیگریست، مقوله آخریست، منافات با این نداره که خودش را بدتر ببیند، اما اجمالاً میداند از او معصیت کار بیشتر معصیت کرده هستن. این چه این است که آدم میدونه که معصیت کارهای عالم بسیارم، کیفیت معصیت بسیار شدید، در این حال خداوند متعال بخشیده. حالا مثلا فرض کنید که حضرت حر، جناب حر، خب جناب حر که با کمال تکریم هم نامشون رو میبریم، با کمال تعظیم هم اسمشون رو میبریم و باید هم تکریم و تعظیمشون رو داشته باشیم. حالا جناب حر، گناهی که ایشان کرده بود که گناه ساده نیست که نماز نخونده باشه، که بسیار هم بد است نماز نخوندن، کار خلاف دیگری مرتکب شده باشه، کبائری که بسیار از هر کبیرهی کبیرتر، این است که در مقابل حجت پروردگار بیسته، راه رو بر حضرت بگیره، نگذارد حضرت مسیری که میخواهند بروند، و علی ظاهر هم همه اون ابتلاعاتی که رخ داده بر اثر کار حر شده. اگر می رفتن به کوفه طبق جریان های عادی، ممکن بود مردم تکانی به خودشون بدن، ممکن بود که یک حرکتی داشته باشن، اوضاع احوال دیگری بشود، ولی خیر، جلوه راه حضرت رو گرفته است و جریان های که می دانید به نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشود گناهش بسیار بسیار مهمه. حالا این گناهش بسیار مهمه به طور قطع میدانیم توبه که کرده خداوند متعال بخشیده. توبه که کرده است مورد عفو قرار گرفته. پس چی میشه؟ بگیم خدایا من از هر معصیت کاری بیشتر معصیت نکردم. اینجور نیست که از هر معصیت کاری معصیت من بیشتر باشه، بلکه معصیت کارهایی هستند بودند که معصیتشون از معصیت من بیشتر، تو هم اونها را بخشیدی. بنابراین نتیجه میشه که امیدواری به لطف تو هست. ناامید از در خانه تو بر نگردم، یأس حال مرا نگیره. ما انا بأسا من عصاک فغفرت له. در بعضی از موارد تعبیری شبیه این دارن، در اون دعای خمسه عشر، دعای مستغفرین و تائبین، دعای تائبین، به این عبارت میرسیم در اون دعا هم که اولش هم عجیب: الهی البستنی الخطایا صوب مذلتی و جللن التباعد عنک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیهی به توبت منک یا عملی و بغیتی. تا اینکه به این جمله میرسیم: الهی ما انا به اول من اساک فتوبت علی. باز اینم تو همین مقوله از طریق دیگه حضرت راه رو برامون باز میکنند و خودشونم اونجور حرف میزنن: خدای من اول کسی نیستم که معصیت کرده باشم که تو بخشیده باشی. یعنی هم قبل از من کسانی تو رو معصیت کردن، هم قبل از من کسانی رو تو بخشیدی. حالا که هم قبل از من کسانی معصیت کردن و هم قبل از من اون افراد رو تو بخشیدی، باز جای امیدواری باز میشه. حالا که اینجوریست امیدوارم به بخشش تو. هر دو عبارت نزدیک به هم است ولی با لطافت‌های مختلف. اینجا هم همی که خوندیم و تکرار شد: ما انا بأسا من عصاک فغفرت له و ما انا بعلوم من اعتذر الیک فقبلت من. خدایا معصیت کارانی آمدن پیش تو و عذرخواهی کردن از گناهشون که معصیت‌هاشون بسیار بد بوده، خیلی جا داشته که سرزنش بشن، ولی باز من به این معصیت کارها اینجور نیست که هیچ کس مثل من مستحق سرزنش نباشه. خیلی ها از من بیشتر مستحق سرزنش بودن و تو بخشیدی. همون مطلب است با تعبیر دیگر: و ما انا به علوم من اعتذر الیک فقبلت من. خدایا من اینچنین نیست که از همه کسانی که عذرخواهی به پیشگاه تو داشتن که شایسته ملامت بودن، مستحق ملامت بودن، منم که آمدم درخواست توبه میکنم، عذرخواهی میکنم، از همه اونها من شایسته تر ملامت باشم؟ نه، از من هم افرادی بودن که بیشتر شایسته ملامت بودن و تو عفو کردی و تو بخشیدی، قبولشون کردی. و ما انا به ازلم من تاب الیک فعدت علی. بار پروردگارا من از همه بندگانی که ظلم کرده باشند و توبه کرده باشند به طرف تو آمده باشند، من از همشون ظالمتر نیستم. ظالمتر از من را قبول کردی، پس امیدواری که من را هم قبول کنی. دقت کرد چی شد؟ چجور یاد میدن آدم با خدا حرف بزنه؟ بار پروردگارا من از همه معصیت کارتر نیستم، در این اینکه خیلی بدم و معصیت کار، من از همه شایسته سرزنش بیشتر نیستم، بیش از من هم افرادی هستند که سرزنش بیشتری مستحقم. بارلا من از همه ظالمتر نیستم، تو از من گناهکارتر، شایسته سرزنش بیشتر، ستمکارتر را پذیرفتی، قبول کردی، بخشیدی، عذرشون رو پذیرفتی. حالا که این چنین است که اینقدر مهربانی، اتوب الیک و ما انا بعظم من تاب الیک فعدت علیه، اتوب الیک فی مقامی هذا، حالا من هم دارم توبه میکنم. خیلی زمینه درخواست رو انسان متوجه باشه، بعد جدی اینجور با خدا حرف بزنه، زمینه خیلی زمینه لطف میشه. خدای من، تو این چنی هست، اینقدر تو مهربونی، از من بدتر رو بخشیدی، از من گناه کنتر رو بخشیدی، از من ستم کارتر رو تو عفوش کردی، مورد لطفش قرار دادی. حالا که اینجوریست، اتوب علیک فی مقام هادا توبت نادمن علا ما فرط من، توبه میکنم، توبه کسی که پشیمان است بر کاری که سبقت گرفته ازش، که کار خوب نیست، کار بدی که داشتم، مشفق من مجتمع علیه، پشیمانم، توبه میکنم. توبه کسی که توجه پیدا کرده به این که خیلی وارش سنگین شده، توجه پیدا کرده است به این که گناهاش زیاد شده، بارش سنگین شده، حالا آمده توبه میکنه. امیدوارم که تو عفوم کنی، تو لطف کنی. خالص الحیاء مما وقع منه، خدایا توبه میکنم، توبه کسی که خالص حیا را در این توبه داره، یعنی به حقیقت از تو شرمنده است، به حقیقت از تو خجالت بکشه. یک همچه توبهی در پیشگاه تو دارم، با توجه به اون عنایاتی که تو داری، بخشش هایی که تو داری، که قبلا گفتم چقدر تو بخشنده هستی، حالا من با خالص حیا در خانه تو آمدم. حیا درجاتی داره، مثل همه این صفات خوب و بد که براش درجاتیست. کبر، غرور درجاتی داره، تکبر درجاتی داره، تواضع درجاتی داره و حیا درجاتی داره. همه این صفتهای خوب و بد اینا شدت و زد. اون وقت در یک حدیثی اون حیاء ارزنده مهم، مهمترین حالت حیاء، در یک حدیثی از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده که حضرت می فرماین رحم الله امرئن استحیا من الله حق الحیاء فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وا و ذکر الموت و البلا و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و ان النار محفوفتون بالشهوات. بسیار بسیار حدیث فوقلاده است، که همه حدیثاشون فوقلاده است. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینجور فرمودن، حق حیا رو در این حدیث شریف بیان کردن، این حالت حیا. حالت حیا همین دیگه که هممون میدانیم، اون حال شرمندگی، خجالت زدگی که انسان در پیشگاه پروردگار به خاطر این که اونجور که مناسب بوده عمل کنه عمل نکرده، اینه که خجالت میکشه، شرمنده است، این حالت شرمندگی، این حالت شرمندگی حقش اون شرمندگی که بسیار بجاست و درجه اعلای حیاست اینه: رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا. خدا رحمت کنه حضرتان بودن انسانی رو که حیا میکنه از خداوند حق حیا کردن. حالا حق حیا چیه؟ اون وقت فرمودن که فحفظ الرأس و ما هوا، سر و اون چه در سر هست از گناه حفظ کنه، یعنی زبونش از گناه حفظ کنه، چشمشو از گناه حفظ کنه، گوششو از گناه حفظ کنه، یعنی مراقب باشد این چشم گناه نکنه، مراقب باشد که گوش گناه نکنه، مراقب باشد که زبان گناه نکند. و چقدر مهم میشه که وقتی کسی مراقب باشد که گناه نکند چشمش و گوشش و زبانش. این حق حیا را بخشی از مطلب اینه، حق حیا را چنین کسی در جریانشه. رحم الله امرأ استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما هوا، سر و اون چه در سر هست یعنی چشم و گوش و زبان. و مشخصه که خیلی مهمه. وقتی یک کمی اگر دقیق تر هم بشیم مشکلی نداره، گرچه اون چه که ظاهر حدیثه همینه که گفتم، به الله یه مقدار بخواییم دقیق تر بشیم، یعنی مغزش رو هم از گناه نگه داره. این قدرت تفکر که در ارتباط با مغز ماست به طور معمول مطلب اینچنین به نظر میاد، این فکرش رو هم از گناه حفظ کنه، یعنی فکر گناه هم نکنه. اگر هم احیانا بی اختیار فکر گناه آمد، رد کنه ادامه نده. فکر یک شیطنتی، نقشه کشیدن برای کسی که دوستش نداره ولی نمیتونه نسبت به او کار خلافی بکنه، و آلودگی های مختلف، نادرستی های مختلف. خیر، مغزش را هم از این که گناه بکند حفظ کنه، مراقب باشه به تمام معنی کلمه. و هم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وا، شکم را هم از معصیت حفظ کنه، مواظب باشد که حرام نخوره، مواظب باشد نجس نخوره، مواظب باشد اون چی که نباید بخورد نخورد. شکم را هم حفظ کند از آلودگی ها. فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وعا، شکم و اون چی در شکم قرار میگیرد. که من گاهی که این حدیث خوندم خاطرم میاد که یک توسعی استحسانن عرض کردم. توسعی استحسانی گفتیم منظور همین تنها نباشه که یعنی خوراکش رو مواظبه، که همینه اون چه که ظاهر عریضه همینه، ولی توجه به انسان داشته باشه به این که نه، فرش خانش هم از مسیر حرام نباشه، لباس تنش هم از مسیر حرام نباشه، پرده خانش هم از مسیر حرام نباشه، به طور کلی زندگیش از حرام نباشه. اینجور نباشه که به خاطر زندگی حرام مرتکب بشه، به خاطر زندگی معصیت کند. خیر، حفظ کند خودش را از معصیت با توجه به این توسعه‌ای که استحسانن عرض کردم. چون که خب بسیاری از گناه‌هایی که انسان انجام میده برای همینه دیگه، میگه زندگی خرج داره، زندگی گرفتاری داره، اون وقت بعد هرچه پیش آمد پیش آمد. و بعد حق حیا این است که و ذکر الموت و البلا، یعنی یاد کند مرگ را و پوسیدگی تنش را. پوسیدگی، یاد کنه که این میمیره مرد بدنش خاک میشه، متلاشی میشه و ذکر الموت و البلا. که این هم باز نکته لطیفی که داره اینه که اون برنامه‌ای که از قبلا فرمودن سخته. چشمش خوب مواظب باشه، گوشش خوب مواظب باشه، زبانش خوب مواظب باشه، حلال و حرام خوب مواظب باشه. مشکله. راه یاد دادن که راهش چیه؟ راهش این است که یاد مرگ کنه. اگر یاد مرگ کرد، یک دفعه همه این آلودگی ها را کنار بزنه. و ذکر الموت و البلا، مرگ و پوسیدگی تن و نابود شدنش و چین و چنان رو اینو یاد کنه. با این یاد میتواند خودشو تأدیب کنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یاش مشتبه قزوینی در این بحثای اخلاقی که گاهی صحبتش میشد، که گاهی درسی خدمتشون بودیم، صحبتای اخلاقی هم که میشد، میفرمودن که اگر طبق این علم اخلاق معمول کسی بخواد جلو بره، یک عمر نوح میخواد که حساب کنه که صفت حسد چقدر بدی داره، صفت صبر چقدر خوبی داره، اینا رو با این که این چند تا خوبی داره اون چند تا بدی داره، اینجوری هی بخواد جلو بره، عمر نوح میخواد که این کار بکنه. بعدم یا قدم و رجلن یا آخر و اخرا، یه قدم جلو میره باز برمیگرده. اونی که میتونه یک جا کار صورت بده، یک جا انسان رو تمیز کنه، از آلودگی ها کنارش بزند، یاد مرگ. اگر یاد مرگ را درست در نظر بگیرد، متوجه باشد، وقتی انسان یاد کند مرگ را به معنای واقعی کلمه، نه به عنوان این که با یاد مرگ تنبلی کنه، با یاد مرگ حالت تخدیر درش قرار بگیرد که اونها اشتباهه که معلوم، بلکه با یاد مرگ تصمیم جدی بگیرد که من باید خوب باشم. این یاد مرگ است که تمام این هواها و هوسها و همه رو زیر و رو میکنه، همه رو نابود میکنه و انسان رو به راه میآورد. و ذکر الموت و البلا. بعد هم خدا رحمت کند کسی را که بداند بهشتی شدن، اینجا یکم گرفتاری داره، محدودیت داره، اینا کار نکن، اون کار بکن، این کار چنین، اون کار چنان. جهنمی شدن ایچی دنبال شهوات رفتن و با شهوات و لذات همراه بودن زندگی داره. بداند که بهشتی شدن مشکل و جهنمی شدن خیر، اون مسئله آخری است. اینو بدونه متوجه بشه. حالا اینجا چی شد؟ اینجا عبارتی که داشتیم این چه این است که حضرت عرض میکنند به پروردگار خدایا توبه میکنم. توبه کسی که خالص الحیات مما وقع علیه، از اون چه که درش واقع شده، با خالص حیا و شرمندگی آمده پیش تو. یعنی اون حقیقت شرمندگی، به واقع خدا از تو شرمندم که چشمم، گوشم، زبانم، کار و کسبم، اخلاقم، داخل زندگی با پدر، با مادر، با فرزند، با همسایه، با افراد مختلف، رعایتی که میبایست بکنم نکردم، کاری که میبایست انجام بدهم ندادم، حالا از تو که پروردگار من هستی شرمنده هستم و توبه‌ام توبه است که بر اساس خالص حیا است. خالص حیا که این ارزشی دیگه خیلی بالا میشه که بر این اساس باشه. منشأ هر کاری هر چه مهمتر باشه، اون کار طبق اون منشأ مهم ارزش پیدا میکنه. این دیگه هممون فرامون گفتیم و خوندیم و شنیدیم همه، که مثلا همین عبادتی که آدم میکنه گاهی به خاطر ترس از جهنمه، خیلی هم خوبه که خدا رو عبادت کنه، معصیت نکنه به خاطر ترس از جهنم، و گاهی خدا رو عبادت میکنه به خاطر علاقه به بهش، اینم بسیار خوبه. اما گاهی از جهنم بدش میاد، از بهش خوشش میاد، اما اطاعت که میکنه برای اینه که خدا را اهل اطاعت میدونه، شایسته این که اطاعت کنم و به خاطر این که خداست و عظمت داره، اون وقت فرق میکنه. به تعبیر خود حدیث اون عبادت اول که از ترس گفته میشه که غلامانه است، عبادت دوم که از علاقه به بهشت است گفته میشه تاجرانه است، و عبادت سوم گفته میشه عبادت احرار و آزادگان است. بسیار بسیار مطلب فرق میکنه. توبه هم میدون وقت دادم توبه میکنه، گاهی توبه میکنه به خاطر همین که از جهنم میترسه، خیلی خوبه. توبه میکنه برای که میخواد بهشت بره، بسیار خوبه. توبه میکنه برای که خیر خدا از تو حیا میکنم، بهشتم اگر نمیبود جهنمم نمیبود، تو گفتی این کار رو نکن، من کردم، حیا میکنم. حالا اصلا توبه ای که بر اساس حیاست، اون ارزش این توبه بالا میره، تفاوت میکنه. خداوند و حق محمد و آل محمد علیه السلام توفیق توجه به خودت را هرچه بهتر و ارتباط گیری با خودت را به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا چند تا با توجه به اون چه گفتیم استغفار میکنیم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه. از این جملاتی که به عرضتون رسید یک جمله رو بر میگردم و زمینه ی توجه بیشتر باشد که الهی ما انا به اول من اساک فتبت علی، خدا من اول گناهکار نیستم، تو هم اولین نوبت بخششت نیست، هم بندگانت سابقه توبه دارند مشکل دارند و سابقه معصیت دارند، هم تو سابقه بخشش داری. حالا که این چنین است کمال امیدواری به لطف تو داریم. استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه. خدای ما مالک ما توی، خالق ما توی، آفریدگار ما توی، مهربان خدای ما توی، کجا برویم جز در خانه تو؟ به حق عزیزترین اولیات پیامبر گرامی اسلام و خاندانشون را میخوانیم با وساطت اونا. استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه. اونا که توجه دارن باید هرچه بیشتر در خانه پروردگار راز و نیاز کنن، اوزای داشتن. یکی از بزرگان علمای شیر و خادمه ای که تو خانش بود ازش سوال کردن، که اوضاع و احوال این جناب را برای ما بگو. گفت همینقدر بهتون بگم، حالا تعجیبی داشت. روز که میشد بسیار بسیار مرد عاقل و میامد تو محلی که بنشینه و تا مینشست و مردم میامدن سوالاتشون داشتن، کاراشون انجام میداد. شب که میشد حالش به هم میخورد. نیمه های شب میدیدم میاد تو حیات، این صورتش رو خاک میگذاره، صورتش رو به دیوار میگذاره، گریه میکنه. شبا حالش به هم میخورد. نفهمیده بود این خادمه که مطلب چیه. شبا حالش به هم میخورد، اما روز آدم عاقلی بود. آری اونا متوجهن که چه باید بکنن. حالا با توجه بیشتر همه این بزرگواران درس مناجات دادن به انسانها، ولی درسی که آقای امام حسین دادن استثنایی استثنایی بود. آری مناجات ها داشتن تو مسجد، میان بیابان، میان خانه، به صورت های مختلف، نیمه های شب. اما مناجات های آقای امام حسین خیلی استثنایی بوده. یک مجزن ها بچه ها تو خیمه ها دشمن آتشون کرده، بدن عزیزانشون قلم قلم رو زمین افتاده. حیوان بدن پر از جراحت شده، صورت روی خاک رای رزم به رزای و تسلیم الامرک لا مبود سبای.